أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. خب رو چون جلسه اول من این روایتی بخونم و یه توضیحاتی بدم و انشالله حالا بنا دارم شروع کنیم همین کتاب و بسم الله رو بگیم شروع کنیم. حالا برای بعضی این روایت شاید تکراری باشه ولی خالی از اثر و انشالله خالی از اثر و خالی از فایده انشالله نیست. یه روایتی از پیامبر اکرم که میفرماید القلب و ثلاثه و انواع قلوب دسته مردم.
یه خود فقط تون صدا رو
چشم. القلب و درسته. القلب و ثلاثه و انواع. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد. القلب و ثلاثه و انواع. قلوب مردم سه دسته تقسیم میشه. القلب مشغول به دنیا و القلب مشغول بالاخرى و القلب مشغول بالمولا. یه سری از قلوب هست که مشغول دنیاست و یه سری از قلوب هست که مشغول به آخرته و دسته سوم اون دسته از قلوبیه که مشغول نه به دنیا نه به آخرت بلکه به مولاست. در ادامه میفرمایند که اما القلب المشغول به دنیا و له شدت و البلا. اون کسی که قلبش مشغول به دنیاست زندگیش تو بلا و تو شدت میگذره. اما القلب المشغول بالاخرى و له درجات العلیا. اون قلبی که مشغول به آخرت و له درجات العلیا، این شخصیتیه که درجات بلندی برای این در نظر گرفته شده. و اما القلب المشغول بالمولا و له دنیا و الاخرى و درجات العلیا. اون کسی که قلبش مشغول به مولاست این هم دنیا رو داره هم درجات اولیا رو داره و هم مولا رو داره. حالا این جمله من باز عرض کردم تکرار میکنم، این جمله برای بنده خیلی جالب بوده که استاد آیت الله بهجت، استاد علامه طباطبایی، استاد آیت الله کشمیری، استاد آیت الله بهاءالدینی که آیت الله قاضی رحمت الله علیه باشه یه جمله معروفی داره، من که اول شنیدم خیلی تعجب کردم. ایشون میفرمایند که این جمله است که دو سه روزی است در این فکرم که اگر نگذارن در بهشت نماز بخوانیم چه کنیم. این جمله آیت الله قاضی. دو سه روزی است در این فکرم که اگر نگذارن در بهشت نماز بخوانیم چه کنیم. این مشخصه که حالا تو اون دار دیگه تکلیفی نیست، این مشخصه که این فرد قلبش مشغول به نه دنیا که هیچ نه اخرا بلکه به مولاست. این مسئله خیلی مهمه که قلبهای ما مشغول به مولا باشه، حتی نه برای آخرت کار کنیم. برای دنیا که نباید کار کنیم، حتی برای آخرت هم نباید کار کنیم، بلکه برای خود خدا کار کنیم. این نکته خیلی نکته مهمیه. انشالله که ما قلوبمون مشغول به مولا باشه. یه صلواتی خط بفرمایید. خب ادبیات عرب شاخه بندی داره. یکی از شاخه های علم ادبیات علم نحو که ما الان میخوایم علم نحو رو شروع کنیم از کتاب بدایت النحو. علم نحو خب ما شما وقتی وارد ادبیات میشید در واقع اگر بخوایم به یک مبنای تقسیم بندی بکنیم دو جور میشه تقسیم بندی کرد. یک بخشی از علم ادبیات متکفل اینه که شما قواعد عربی رو میخونید. یه موقع از شما عربی میخونید اما با قواعد عربی کار ندارید، بیشتر با مکالمه کار دارید. تو زبان‌های دیگه هم همینه دیگه، یه بخشش قواعد عربیه یه بخشش مکالمه است. ما فعلا با اون قسمت دوم کار نداریم، ما با قواعد عربی فعلا کار داریم که علم نحو در مورد قواعد عربی بحث میکنه، در مورد قواعدی که با تکلم کار نداره. اگرچه اثر داره، شما علم نحوی که یاد میگیرید اثر داره برای تکلمتون، اما فی نفسه فقط این نیستش که شما اینو بخونید پس تکلمم بکنید. نه، ما تو بحثای ادبیات که حالا یه قسمش باز دانش صرفه که حالا شما میخونید، تو بحثای علم صرف در مورد کلمه، موضوع علم صرف چی بود نمیدونم خوندید نه، چیه؟ کلمه است. موضوع علم صرف کلمه است. در مورد کلمه و احوالات کلمه بحث میکنن که کلمه مثلا یکی از اقسامش که حالا فعله که بیشتر هم در مورد فعل بحث میکنه صرف، علم صرف. خب این کلمه رو ما اگر بخوایم معانی متعددی به ازش استخراج کنیم باید چیکار کنیم؟ چه تغییراتی باید توش ایجاد کنیم؟ صرف یعنی چی؟ گردانیدن، متحول کردن. کار علم صرف اینه، در مورد خود کلمه بحث میکنه و شما مثلا یک فعلی به شما، این مصدر به شما میدن، میگن فعل ماضیش رو مشخص کنید، فعل مضارع رو به شما یاد میده که چیکار باید، چطوری باید بسازید، فعل امرش همینطور. یعنی در مورد کلمه بحث میکنه، ساختار کلمه. ساختار کلمه رو شما به انهای گوناگون تغییر میدید و معانی مختلفی از خود همون کلمه استخراج میکنید. مثلا شما زدن رو در نظر بگیرید، اگه بخواید معنای ماضی ازش استخراج کنید میگید چی؟ ضرب. معنای مضارع اگه میخواید ازش استخراج کنید میگید چی؟ یضرب. معنای فعل امر اضرب. اینا رو علم صرف به ما میگه که علم صرف در واقع میگه که روش ساخت فعل امر چیه، روش ساخت فعل مضارع چیه، روش ساخت فعل ماضی چیه، معرب، مبنیه. اینا همش مربوط میشه علم صرف، در مورد ساختار کلمه بحث میکنه. اما علم نحو در مورد احوال آخر کلمه بحث میکنه. دقت بکنید، علم نحو علمیه که چون تو بحث های ادبی برخلاف زبان های دیگه، تو علم عربی اعراب آخر کلمه فوق العاده مهمه. یعنی شما اگر بخواید یک اعراب آخر کلمه رو اشتباه بزنید، امکان داره معنا 180 درجه برگرده. که الان من مثالش رو میزنم. یکی از کارهایی که این علمی که الان ما میخواییم بخونیم انجام بده که فوق العاده مهمه، اعراب آخر کلمه است. شما از کجا باید متوجه بشید که اعراب آخر این کلمه چیه تا معنای درستی ازش برداشت داشته باشید، برداشت کنید؟ این یک. دو، که الان ما تعریفش رو میرسیم، دو، روش ترکیب کلمات. اول باید فعل بیاد، بعد فاعل بیاد، بعد مفعول بیاد یا نه؟ فاعل میتونه مقدم بشه. اول باید مبتدا بیاد یا خبر، یا که نه خبر میتونه مقدم بشه. چه جایی میتونه مقدم بشه، چه جایی نمیتونه مقدم بشه نشه. یعنی شما دقت بکنید، پس علم نحو خیلی خلاصه، خیلی خیلی خلاصه دو تا کار انجام میده. یک، اعراب آخر کلمه. علم نحو رو من دیگه خیلی نخواستم وارد بحث، روایت داره میگه تعلم العربی لانه کلام الله. ادبیات رو بخونید یاد بگید، علم عربی رو یاد بگیرید چون کلام خداست. ما متاسفانه از قرآن، حتی ظاهر قرآن هم دیگه متوجه نمیشیم، نمیدونیم چی داره میگه، فقط در حد خوندن دیگه. یعنی شما واقعا اگر خودتون رو قاضی قرار بدید، قرآن رو وقتی میخونید، متاسفانه شیعه امیرالمومنین و اثناعشری قرآن رو متوجه نمیشیم که حتی ترجمه چی داره میگه. حالا چه برسه به باطن قرآن که روایت داریم که میفرماید قرآن 7 بحث داره که هر 7 بحثش 70 تا بحث داره، اونو که بهش نمیرسیم. ما حتی ظاهرش هم متاسفش موندیم. خب پله اول همون علم ادبیاته، ادبیات باید یاد بگیریم. ما تو حوزه علمی وقتی شما وارد میشید، اولین علمی که خونده میشه همون ادبیات، یعنی پله اول ادبیات عربه. مهمه، ادبیات مهمه برای اینکه شما، خب روایات ما همش عربیه، حالا روایات ما اگه عربی نباشه قرآن عربیه. حالا شما میگه آقا ترجمه داریم، نه قرآن ترجمه داره، نه یه سری رموزی بالاخره تو علم ادبیات وجود داره، توی قرآن وجود داره، تو ادعیه ما وجود داره که شما با ترجمه بهش نمیرسید. این ان شاء الله میچشید، ان شاء الله یاد بگیرید، بیا ما داریم بریم جلو. یه سری نکات ریزی وجود داره تو دعاهای ما، تو حتی قرآن، که وقتی ادبیات رو شما خوندید، بعد قرآن رو قرائت میکنید، بعد یک ادعیه رو قرائت میکنید، تازه متوجه میشید که این چه نکته ریزی داره. بله، اون یه پله البته بالاتره. بله، شما اگه دقت داشته باشید، خب یه سری اصطلاحات رو خود استاد میگفتن، مستعاذن به و مستعاذن منه، اینا همش بحثای چیه؟ بحث ادبیات. شما اگه مستعاذن به، خب مثلا اسم مفعول، حالا ما میرسیم این کجاست، بحثش کجاست؟ بحث همین تو بحث ادبیاتیه که الان مربوط میشه به صرف. مستعاذن به چیه، مستعاذن من چیه، تمامی اینا. حالا اون یه پله باز بالاتره. خلاصه میخوام بگم این علم ادبیات رو آقا ما باید بفهمیم که قرآن، حداقل معنیشو بفهمیم چی داره میگه، دعاها رو بفهمیم که این دعا چی داره میگه، حرفش چیه. خلاصه این علم نحوی که ما الان داریم میخونیم دو تا کار انجام میده. یک، اعراب آخر کلمه رو به ما میفهمونه که یک کلمه، یک جمله‌ای به ما گفتن، دادن. این اعرابش، اعراب آخر این کلمه چیه؟ چرا عرض کردم؟ چون تمامی معنای یک کلمه وابسته به چیه؟ اعراب آخر کلمه است. اگر اعراب آخر کلمه رو شما اشتباه بزنید، کلن این معنایی که استخراج میکنید از اون جمله کاملا معنای، امکان داره معنای اشتباهی باشه. مثال بزنم حالا. مثال معروفه که خود کتابم اینجا آورده، تو کتابم ذکر شده. ان الله، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله بریء من المشرکین و اعرابشو بگید به من. ما با این کار داریم، رسول لهو، رسول لهو یا رسول لهی؟ رسول لهو. خب الان ببینیم رسول لهو درسته یا رسول لهو درسته یا رسول لهی. خب حالا ما انشالله ما بحث مفصل میرسیم که این انه چیه و اینا نقشش دقیقا چیه. اگه دقت بکنید الان این جمله‌ای که ما اینجا آوردیم که آیه قرآن هم هست، اگر یک اعراب این رسول رو اشتباه بزنید 180 درجه معنا برمیگرده و میشید دیگه کافر. حالا دقت بکنید الان متوجه میشید چی جوری میشید کافر. آره،
یعنی خداوند از مشرکین
خب
دوری میکنن.
بله.
و اگر بگیم لهو
خب
از رسولش هم به اون وصل میشه، به مشرکین وصل میشه.
خب
ولی لهو بگیم، او بگیم، یعنی و خدا و رسولش از مشرکین.
خب قسم هر قسم دوم حرف شما درستم، قسم اولش
درست.
ساکن نمیشه شما رسول نمیشه، اصلا خون از استعمال نمیتونید بکنید. آره باید ارائه بدید. خب دقت کنید،
یعنی خداوند بری از مشرکین و از رسولش.
احسن.
اما بگیم رسول او و عطف میشه به این، یعنی همین که خدا از مشرکین بری است، رسولش هم مشرکین بری است.
اگر رسول لهو بگیم
اگر رسول لهو بگیم
خب حالا دقت بکنید،
بگیم برعکس میشه.
خب دقت بکنید، درسته، دقت بکنید. حالا برام رو رسولو میخوام ترجمه کنیم. ان یعنی همانا، قطعا. حالا میرسیم ان چیه. حالا من اینو بگم مقدمه اصلا شروع کنیم بحثو، بد نیست. حالا من رو متن کتاب میرم، فقط داریم این مقدماتی داریم میگیم، ما داریم میخوایم کاربردیش کنیم اینو ان شاءالله. تو شاید هم تو صرف خونده باشید، من فقط این اجمالا بگم. این علمی که ما داریم میخونیم برخلاف علم صرف، علم صرف موضوعش چی بود؟ موضوع که میگه یعنی چی؟ یعنی در مورد چی داره بحث میکنه؟ این کتاب در مورد چی داره بحث میکنه؟ علم صرف در مورد چی بحث میکرد؟ کلمه. علم نحو علاوه بر کلمه در مورد جمله هم بحث میکنه. پس موضوع علم نحو دو تاست برخلاف علم صرف، کلمه و جمله. خب سوال، اینم شاید گفته باشم به شما، کلمه بر چند قسمه؟ سه قسم. بفرمایید. اسم و فعل و حرف. حالا ما مفصل میرسیم که اسم مثلا چی است و علامتش چیه، دوباره فعل چیه علامتش چیه، حرف معناش چیه، یعنی تعریفش چیه و علامتش چیه. مفصل میرسیم، الان ورود پیدا نمیکنم، فقط اجمالا میخوایم اینجا اسم و فعل و حرف رو تو این آیه شریفه پیدا کنیم. بعدش هم روی اصل حرف ما روی اینه که اعراب اشتباه بزنیم 180 درجه معنا برمیگرده. خب این انه، انه سوال کلمه هست یا نه؟ بله. الان چند تا کلمه اینجا داریم؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و یه دونه اینجا هم از 8. 8 تا کلمه داریم اینجا. حالا یکی میخوایم پیدا کنیم اسم و فعل و حرفشو. دیگه برای اونایی که خیلی ساده است دیگه میرسیم جلوتر، سختش هم میکنیم، نگران نباشن. اونایی که میگن آقا خیلی الان دیگه مباحث ابتداییه. آره. این انه سوال اسم فعل یا حرفه؟ حرف. اونا که میگن اسم اشتباه میگن. آره. این انه حرفه، انشالله ما میرسیم بهش، میگن حروف مشبهتون بل فه. پس این انه حرفه. الله اسم فعل یا حرفه؟ الله دیگه مشخصه دیگه اسم. بری چطور؟ فعل یا اسم یا حرفه؟ فعل. اونا که میگن اسم، اونا که میگن فعل، شما میگید فعل؟ شما میگید فعل؟ دیگه کیا میگن فعل؟ اونایی که میگن فعل اشتباه میگن. چرا؟ چون بری اسم. چرا اسم؟ چون اینو دقت داشته باشید، اگر کلمه ای تنوین بگیری اون کلمه چیه؟ اسم. پس یکی همه الان یاد بگیرید، پس یکی از علامات اسم تنوینه. من چی؟ اسم فعل یا حرف؟ حرف حروف جار را. حروف جار ان ما میگیم دیگه، حالا میرسیم مفصل، فقط اجمالا در قالب شعر بگم که با و تا و کاف و لام و واو و منز و مسخلا ربه هاشا من ادا فی ان الا حتی الا، اینا حروف جار بهش میگن. حروف جار کارش چیه؟ جر میده دیگه. حروف جار حروفی هستن که بر سر اولا اسم وارد میشن و اسمو چیکار میکنن؟ مجرور میکنن، یعنی کسره بهش میدن. این منم اینجا حرف جاره که باعث شده مشرکین مجرور بشه، یعنی کسره بده. خب سوال، اونا که سطحشون بالاتره بگن، این مشرکین نه مشرکین نه یا مشرکین نه مشرکی نه باید بخونیم ما آیه قرآن، شما قرآن رو باز کنید میگه مشرکی نه دیگه، مشرکی نه که اصلا نداریم ما. خب سوال، مگه نگفتیم من حرف جره و باعث میشه که مشرکین مجرور بشه، اینجا چرا پس منصوب شده؟ ولی جمعه، آره درست، ولی خب کسته گرفته یا نه، یعنی مکسور هست یا نیست؟ نه نه نه، حرف آخر دقت بکنید، مشرک کافو شما باید در نظر بگیرید، با را کار نداریم ما، کافو باید در نظر بگیریم. خب سال سال، مشرکین مجرور شده یا نشده؟ احسن، شده یا نشده؟
تقدیرن مجرور شده.
تقدیرن مجرور شده. خب چطور؟ خب دقت بکنید، مشرکین مجرور هست، اما آقا جان مجرور به یا، یعنی اینو الان دقت بکنید، فقط و فقط کسره علامت جر نیست، علامت اصلی کسره، علامت اصلی جر کسره هست، اما یه سری علامت های نیابتی داره. اینجوری نیست که حالا گفتیم اسم مجروره، شما نگاه کنید آخر آخرش حوری بگید خب این کسره نگرفته بس مجرور نیست، نه، بعضی مواقع هست که یا نیابت میکنه از کسره، یعنی به جای کسره میشینه. حالا ما این میرسیم مثلا کسره چیه و اینا مفصل میگم، فرض و فلان برای این گذاشتیم که شما میدونید دیگه اینا. یا فقط یا، نه الف نون، یا نون بگیم اشتباه، الف علامت رفع، الف علامت کسر، آره اینجا تو این مثال یا و واو، الف و واو، واو و نون نمیگیم، الف و نون نمیگیم، یا و نون نمیگیم، نون نیست. حالا سوال، این کی میتونه بگه؟ پس اینو ما دقت داشته باشید، الان مشرکین سوال مکسور شده یا نه؟ شما میگید آقا من جاره اومد، بلا استثناء من حرف جر و باید کلمه ما بعد خودش که اولا باید اسم باشه، دوما باید مجرور باشه اسمه. من حرف جره، یعنی کسره میده به کلمه ما بعدش، باید مجرور باشه. اینجا مشرکین مجرور شده شک نکنید، اما جرش به کسره نیست، یعنی اینجا مکسور کسره مجرور شده، الان این اسم مجرور، اما جرش به چیه؟ به کسره، از کسره گرفته، میگیم نه یا گر، این یا علامت جره. میرسیم انشالله. حالا سوال، ما میگیم یا اون نون چه نونیه؟ نونه؟ نونه عوض از رفع، نونه عوض از تنوینه، نونه عوض از رفع نیست. چرا؟ چون نونه عوض از رفع برای فعله. خب نونه عوض از چیه؟ نونه عوض از تنوین بهش میگن. نونه عوض از؟ اینو یاد بگید، نونی که حالا البته ما یه مدت داریم جلو میریم، ولی نونی که به اسم میچسبه بهش میگن نون عوض از تنوین. یادداشت کنید اینا رو، نونی که به اسم میچسبه بهش میگن نون عوض از، نونی که به فعل میچسبه بهش میگن نون عوض از رفع. خب سوال، نونی که به فعل میچسبه بهش چی میگن؟ نمیدونیم. نون عوض از رفع، نونی که به اسم میچسبه تنوین. درست؟ خب اینو سوال، مشرک اسم، اسم فاعله، مشرک اسم فاعله، بله اسم فاعله، اسم مفعول اگر مشرک بود میشد اسم مفعول، مشرک اسم فاعله. خب حالا بازم مالا خیلی جزئیات نشه، این من پس شد اسم فعل یا حرف؟ حرف. مشرکین اسم فعل یا حرف؟
اسم.
میتونید بگید چرا؟
الف
لام چسبیده. پس اگر کلمه ای الف لام بر سرش بیاد اون کلمه اسم فعل یا حرفه؟
اسم.
اینم از این سوال. واو اسم فعل یا حرفه؟ حرفه. اینم مشخصه. اما میام رو اصل بحث خودمون. سوال این رسول اولا اسم فعل یا حرفه؟ چون اینجا رسول لهو که داریم، یا لهی یا لهو، دو تا کلمه است. یه رسول، یه دونه چی؟ ضمیر هو. رسول لهو دو تا کلمه است، یه رسول یه هو. سوال رسول اسم فعل یا حرفه؟
اسم.
نه اینجا اسم علم نیست. نه حالا میگم چرا. رسول پس شد اسم. حالا بازم عرض کردم ما میرسیم که آقا علامت اسم چیه و چرا اسم اینا رو بماند. فقط خلاصه بدین آقا رسول اسم. هو چیه اینجا؟ این ضمیر هو که چسبیده؟ ضمیر. خب عرض کردیم منتها ضمائر اسمن فعلا یا حرفن؟
اسمن.
پس این هو هم اینجا چیه؟ اسمه. ما الان وارد باعث کتاب نمیشیم، شاید جلسه آینده دیگه متن میخونیم و میریم جلو. یه کلیاتی بگم، ما الان بحث ما کجاست گم نکنید. بحث ما اینه که آقا جان یکی از کارهای اساسی که علم نحو انجام میده اعراب آخر کلمه است. اعراب آخر کلمه فوق العاده مهمه تو زبان عربی. چرا؟ چون اگر شما یه اعراب اشتباه بزنید، معنایی که از اون کلام شما استخراج میکنید امکان داره معنای صحیح نباشه، حتی اصلا کاملا برعکس اون معنای اصلی باشه. چنانچه که الان اینجا حالا ترجمه شو من دقیقا میگم. بحث ما اینجاست، برای این مثالو زدیم. حالا اومدیم در خلالش داریم اسم فعل و حرف اینا رو مشخص میکنیم، یه مباحث داخل پرانتزه. بحث ما اینجاست که یکی از کارهای اصلی علم نحو اعراب آخر کلمه است که اگر اشتباه بزنید معنای نادرستی شما برداشت میکنید. رسول اسم، اون هم اسم. خب اینجا رسول بحث ما رو اعراب آخر کلمه است. بحث ما اینه که آقا اگر شما اینجا رسول رو اعرابش رو اشتباه بزنید معنا کاملا اشتباه میشه. اگر شما رسول رو مجرور بکنید بگید ان الله بریء من المشرکین و رسولهی، من ترجمه کنم اول، همانا خداوند بریء است، یعنی براءت میجوید، از مشرکین و رسولش. حالا ترجمه همین، اگر شما رسول رو مکسور بکنید معنا همین چیزی میشه که من عرض کردم خدمت شما. معنا چی شد؟ همانا خداوند از مشرکین و رسولش بیزار است. حالا کسی که اصلا نبوت قبول نداشته باشه این حرفو بزنه از جهت ما کافره دیگه، درسته؟ یکی از اصول دین اصلا نبوته، و کسی که نبی رو قبول نداشته باشه اصلا کافر و نجس. فلسفه هم کسی بخونه همینجوری کافر و نجس. حالا بعدن بعضی از اونا میگن، حالا یه سری ها میگن. اینجا اگر کسی غالب نبوت نباشه خب میشه کافر. حالا اگر کسی اعتقادش واقعا این باشه، یعنی از آیه این برداشت رو بکنه، میگه آیه داره میگه خداوند از مشرکین و رسولش بیزار است، خب اینجا معنای نادرستی شده و کار دست خودش داده. اما دقت بکنید، اعراب مجرور اگر بکنیم، اما اگر اعراب چیکار بکنیم؟ مرفوع بکنیم، بگیم ان الله بری من المشرکین و رسول نه مرفوع بکنیم رسول له، ببینیم این ترجمهش چی میشه. ترجمه اول که مشخص شد، همانا خداوند از مشرکین و رسولش بیزار است، در صورتی که ما مکسور بکنیم. حالا چرا؟ برای اونایی که سطحش ما داره بالاتره دارم میگم، این رسول رو مجرور بکنیم بنابر چی مجرور میکنیم؟ بنابر اینکه عطف شده بر کلمه مشرکین. اگر رسول عطف بشه به کلمه مشرکین، چون کلمه مشرکین مجروره، رسول هم باید چی بشه؟ مجرور بشه. بله عطفش به واسطه منه، منتها عطف شده به مشرکین. چون مشرکین مجروره، واو اومده و رسول رو عطف کرده به مشرکین. تو بحث عطف انشالله میرسیم ما که عطف معطوف و معطوف و نهایی تو اعراب باید تبعیت بکنه. یعنی هر چیزی که الان این واو عاطفه بهش میگن، حرفه، واو عاطفه، هر چیزی که معطوف و علی داشته باشه معطوف هم باید داشته باشه. هر اعراب، مشرکین مجرور بود، رسول هم باید مجرور بشه. اگر بر این مبنا شما مجرور بکنید رسول رو، همین ترجمه که عرض کردیم میشه، درست؟ اما خب این ترجمه اشتباهه. اگر کسی ادبیاتش خوب نخونه و بگن آقا اینو شما اعراب بزن، اعراب مجرور بزنه، خب برداشت معنایی کاملا. خب اما چیکار باید بکنیم؟ این رسول در واقع اعرابش مرفوعه. چرا مرفوعه؟ برای اینکه این رسول عطف شده بر چی؟ بر الله. بر الله اگر عطف بشه یه معنای دیگه، یعنی شما اگر مرفوع بکنید رسول رو یه معنای دیگه کلن برداشت میکنه. معنای دیگه چیه؟ این میشه همانا خداوند و رسولش از مشرکین چیه؟ براد میشه. این معنا درسته. دقت بکنید یه اعراب فقط اشتباه بزنید معنا کاملا برعکس دیگه، یک در حد یک اعراب خیلی کوچیک اونم فقط کلمه رسول، حالا بقیه دیگه کاری نداریم. سوال شاید سوال پیش بیاد که آقا این الله که خب در واقع آیه قرآن رو وقتی ما باز میکنیم الله اعرابش چیه؟ ان الله. این حروف مشابه مفعول کارش اینه که نصب به اسم میده و رفع به خبر شده میرسه. آیه قرآن خلاصه باز میکنید مینوشته ان الله. شما اگر رسول رو عطف بکنید بر الله، گفتیم معطوف و معطوفون علی اعرابشون باید یکی باشن دیگه، درست؟ این مدار در یه لول رفتن بالاتر را برای اونایی که لولشون بالاست. اینجا رسول رو شما اگر عطف بکنید بر کلمه الله، سوال رسول باید لهو بشه. پس چرا ما گفتیم رسول لهو؟ کی میتونه بگه؟ سوال دوباره میپرسم. یه قاعده همین الان تو ذهنتون حک کنید آقا. قاعده چیه؟ آقا جان بین معطوف و معطوفون علیه یه مثال عادی بزنم. میگیم جا زیدون و عمرون، اصلا معطوف معطوف علیه چی هست؟ اینجا این واو بهش میگن واو عاطفه. تو فارسی داریم دیگه، میگیم علی و مثلا حسن اومدن. تو عربی میگیم جا زیدون و عمرون، اومد زید و عمر. به این واو میگن واو عاطفه. واو عاطفه کارش اینه که اسم ما بعد خودش رو عطف میکنه بر اسم ما قبل خودش. یعنی ما وقتی اول میگم جا زیدون یعنی چی؟ زید. اومد زید. یه و عمرون که میارم این واو عطف میکنه عمرو بر زید و میگه چی؟ عمر هم اومد. یعنی ترجمه این چیه؟ یعنی اومد زید و عمر. خب اینو تو ذهنتون نکنید که آقا جان کلمه بعد از حروف عاطفه که حالا اینجا واو باشه بهش میگن چی؟ معطوف. زید بهش میگن چی؟ معطوفون، معطوفون علی یا الی فرق نمیکنه، هر دوش درسته. علی بگیم یعنی بر وقت شده، الی بگیم یعنی به سوی وقت شده، فرق نمیکنه. معطوفون به اسم، پس دقت کنید حروف عاطفه کلمه بعدش میگن معطوف، کلمه ماقبلش میگن معطوفون علی. اینو تو ذهنتون باید حک بکنید که آقا جان هر اعرابی که معطوفون علی یعنی کلمه قبل از حرف عاطفه داشت معطوفم باید، اگر معطوفون علی مرفوع بود معطوفم باید، منصوب بود معطوفم باید، مجرور بود معطوفم باید. این قاعده پس تو ذهن خودتون عک کنید. الان اونایی که عک کرده بودن از قبل که چه بهتر. اما سوال اینجاست، ما گفتیم رسوله اگر بخونیم عطف شده بر چی؟ الله. سوال باید برای شما پیش بیاد که آقا الله که منصوبه، پس رسول هم باید منصوب میشد، پس مشخص میشه که تبعیت نکرده. یعنی این واو عطف معطوف ما که رسول باشه با معطوفون علیه ما که الله باشه، دقیق که اینجا توی این مثال کنار هم اومد، الان توی این مثال میداره فاصله گرفته، اینم اشکال نداره. اینجا معطوف ما با معطوفون علیه ما طبق قاعده اصلی که توی این مثال بیان کردیم باید تبعیت بکنه، تو این مثال تبعیت نکرده، پس باید بگیم که عطف نشده بر الله. حالا شما جواب بدید عطف شده یا عطف نشده؟ عطف شده. اگر عطف شده پس چرا تبعیت نکرده؟ رسول خبر اینا بگیریم. نه خبر انا که بریونه، خبر انا بریون. کی میتونه بگه؟ نه کسی. خب
مسند و مستنداری اینجا کار
نکرده. نه تا حدودی. حالا دقت بکنید اینجا، تو من واردش میشم دیگه، حالا مجبوره من این واردش بشم، جواب اگر ندم هیچ نمیشه. دقت بکنید، حالا واردش نمیشم، فقط میگم دلیلش چیه. دلیلش یعنی بازش نمیکنم، سربسته میگم آقا این الله درست الان ظاهرا منصوبه، اما باطنن اصلش چی بوده؟ مرفوع بوده و این بر اصلش عطف شده. و اگر یک کلمه بر ظاهرش عطف نشه بر اصلش هم عطف بشه اشکالی نداره. الان شما الله ظاهرش رو چی میبینید؟ منصوبه، اما باطنن و اصل اصلا چیه؟ مرفوعه. حالا سوال جواب بدید چرا اصلا مرفوعه؟ چون نه، چون الله اصلش چی بوده؟ مبتدا بوده و ما میخونیم ان شاء الله جلوتر مبتدا مرفوعه. بحث سنگین شد؟ آره خیلی. خب من دیگه واردش نمیشم، فقط همینو بگم اینجا رسول مرفوع شده. سوال برای شما آقا جان، مرفوع شده رسول معطوفه، معطوفون علی باید چی باشه؟ مرفوع باشه، ولی مرفوع نیست. میگی مرفوع هست شما نمیبینی.
پس مرفوع هم میتونه باشه، رسول الله هم یعنی میتونه باشه،
خود رسول الله هم. بله رسول الله هم بگیم درسته. تکرار کنم، پس بحث ما چی شد؟ کجای بحث بودیم؟ بحث ما رو اعراب رسول بود. گفتیم آقا ادبیات عرب یکی از کارهای اساسی که انجام میده اینه که شما اعراب آخر کلمه رو باید درست بزنید. اگر درست نزنید معنا کاملا برمیگرده. اگر شما کلمه رسول رو اینجا مکسور بکنید معنا چی میشه؟ همانا خداوند از مشرکین و از رسولش بیزار است. این در صورتی که مجبورش بکنیم. اگر مرفوعش بکنیم معنا چه معنایی برداشت میکنیم؟ همانا خداوند و رسولش از مشرکین بیزارن. این معنا درسته. اما یه شبهه این وسط پیش اومده بود. شبهه چی بود؟ که آقا معطوف که رسول باشه به واسطه واو عطف عطف شده بر الله، و قاعده ما خوندیم که معطوف و معطوفون علی باید تبعیت بکنن در اعراب. یعنی اگر معطوفون علی مرفوع بود معطوف باید مثل اینجا الان معطوفون علی مرفوع، معطوف هم چی شده؟ مرفوع شده، هر دو ذمه گرفتن، هر دو تاشون ذمه گرفتن. اگر معطوفون علی منصوب بود معطوف باید چی باشه؟ منصوب. مجرور بود باید چی باشه؟ اینجا برای شما شبهه پیش اومد که آقا رسول مرفوعه اما معطوفون علی چیه؟ منصوبه. جواب پاسخ شبهه رو حالا چی گفتیم ما؟ گفتیم حالا شما ظاهرش رو درسته ظاهرا میبینید منصوبه، اما اصل چیه؟ باطنن چیه؟ و اصل انسان ها چیه؟ باطنشونه. از اینجا هم همینطور ادبیات اصل اون باطنه، یعنی اصل اون حقیقته. آره اگر شما منصوب هم میتونید بکنید، شما میتونید اینجا بگید رسول لهو و اصل بکنید بر خود الله. الان وقتی بگیم رسول لهو، وقتی میگیم اصل شده بر محل الله، یعنی اصل الله، اون باطن الله. باطن الله چه مرفوعه؟ اگر منصوب بکنید باز بر ظاهر الله تشه و اینم درسته. متو آیه قرآن چی آورده؟
لو.
رسول لهو آورده. بفرمایید.
اون بحث
نه حرکت ضمیر نه، با اون هو کار نداریم ما، با رسول کار داریم. چون گفتیم دو تا کلمه داریم، الان به حرف ما رو رسوله. این هو که حالا ان شاء الله میرسیم مضاف الیه و اسم این ضمیر ما که اینجا مضاف الیه نقشش و مکسور هم هست، محلا مکسور، مجرور، مجروره. بله
محلا چیه؟
محلا اینجا الان رسول لهوه، ظاهرا مرفوعه خب، اما محلا
مکسور.
بله
اگر بگیم رسول بهی
خب،
یا بگیم رسول لهی
نمیتونیم بگیم. دقت بکنید حالا اینو ما انشالله میرسیم. حالا هو جزء ضمائره، یعنی ضمیر هو که اینجا جزء ضمائر، ضمائر هم جزء مبنیاتن. حالا مبنی چیه؟ الان بعدا میرسه. مبنی یعنی نمیتونه اعرابش تغییر بکنه، به هیچ وجه شما نمیتونید تغییر بده. اینجا رو ضمائر جزء مبنی ها هستن و تغییر نمیکنن، منتها شما نمیتونید بگید رسول لهی. عرب اینجوری استعمال نکرد. سوال ندارید تا اینجا؟ من سوال بپرسم؟
کامرشه
که بین مرفوع و معطوف چیه؟ باید تبعیت در اعراب وجود داشته باشه. در اعراب باید تبعیت بکنن. سوال ندارید اینجا؟ خب دقت بکنید، بس بحث ما اینه که آقا این اعراب آخر کلمه. البته ادبیات ما نمیخونیم که حالا، یعنی مقصد اصلی از ادبیات خوندن
بله
مبنی. مقصد اصلی ما این نیستش که حالا بخوایم اعراب آخر کلمه. ما این ادبیات رو میخونیم برای چی؟ قرآن رو درست بفهمیم، حداقل فهم ظاهری نسبت به قرآن داشته باشیم که اون رو تصور نداریم ما، و روایت رو درست بفهمیم، ادعیه رو درست بفهمیم. من بعضی موقع این ادعیه رو وقتی میخونم، اگر کسی این ظرایف ادبی رو بلد باشه میفهمه چی داره میگه. مثلا تو این اگر اشتباه نکنم، حالا این قطعه از دعا که میگه یا سیدی ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح و حل بکا. یا سیدی ارحم من رأس و مال، ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح و حل بکا. اینا رو اگه ظرایف ادبی رو بلد باشید میفهمید چی داره میگه. یا حالا دوباره زیاد داریم، اللهم خذ بناسیتی الی مرضاتک الجامعه. اینا رو بید. حالا ما مقصد ما اینه، الان داریم میگیم اعراب آخر کلمه و اینجور میگیم آقا ادبیات این کار انجام میده، ما نمیخوایم تای تایش به این برسیم. حتی اعراب آخر کلمه رو میخوایم درست یاد بگیریم برای اینکه قرآن رو درست بفهمیم، روایت رو درست بفهمیم، ادعیه رو مخصوصا درست بفهمیم و متوجه باشیم. مقصد ما اون، حالا ما میرسیم اینجا خود میگه فایده علم ادبیات چیه، فایده علم ادبیات رو میاد نام میاره میرسه، ولی برای ما فایده اون فهم دقیقه آیات قرآن، روایت. و سوالی ندارید تا اینجا؟ شما سوالتون چی بود؟ این نون؟ نونی که به اسم میچسبه بهش میگن نونه. اونایی که الان گفتیم بگن نونه که به اسم میچسبه بهش میگن چی آقای کنی؟ اگر گفتی این حواظ نست یا نه؟ نونی که به اسم میچسبه، نونه باید تنوین اینو دواز رفعه؟
تنوین.
نونی که به اسم میچسبه آقای چگینی، نون عوض از؟ اسم میچسبه تنوینه، نونی که به فعل میچسبه نون عوض از رفع. دیگه سوال کسی نداره؟ حالا این بار جلسه اول بس باشه، و تو ما انشالله از جلسه آینده دیگه شروع میکنیم کتابو. اونایی که یه مداری ساعتشون بله از اون اول شروع میکنم. آره ما به مباحث اصلی نرسیم، اینا همش مقدمات ادبیاته، یعنی ما به ادبیات نرسیدیم. اون رو توضیح میدیم چیه. الان فعلا این، اونایی که یه مقداری حالا ساعتشون بالاه دیگه تعمل کن تا برسیم اونجا، من ساعتشون رو بیارم پایین. آره کراهت نداره تو من. نه اصلا علم خاصیتش اینه، حالا علم ادبیات یکیشه، کلا خاصیت علم العلم حجاب اکبر، علم خاصیتش اینه. اگر شما علم رو به عنوان مقصد قرار بدی، یه سری الفاظ و اصطلاحات یاد بگیرید و به واسطه اون بخواید غلبه کنید بر دیگری، بله اون میشه وزر و وبال و اصلا کراهت، که اصلا مشکل داره خوندنش مثلا. ولی حالا اونو میرسه. سوال ندارید الان؟
آقا ما که علم نداریم، اما غرور داریم از چیکار؟
خب علت تامه غرور فقط علم نیستش که، دلایل متعدد یکیش حالا علمه، اونا میکنن دیگه چیه؟
جهل.
آره خب سوال ندارید، منم بعدش الله ایشالله اون بحثه که سوال نیست؟
پس اون که به اسم بس میشه؟
نونه عوض هست تنوینه، نونی که به فعل میشه اسم نون عوض از رفعه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.